سرای سخن. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبتهای ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو در خصوص موضوع اخلاق در نهج البلاغه. ایشان در ابتدا با توجه به حکمت 171 از نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام به رعایت اعتدال و دوری از افراط و تفریط در تمامی امور زندگی اشاره داشته و معتقدند رعایت اعتدال سیره پیامبر و امامان معصوم بوده است. حجت الاسلام دکتر رفیعی در ادامه به اهمیت کسب مال حلال و پرهیز از مال حرام اشاره می کنند و به عواقب کسب حرام و حرام خوری می پردازند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. حکمت 171 نهج البلاغه رو امشب مورد بحث قرار میدیم که عبارت کوتاهی است، 3-4 کلمه بیشتر نیست، ولی مفاهیم بلندی درش نهفته است. اون کلمه قصار این است: کم من اکلت منعت اکلات. چه بسا یک لقمه نامناسب، اکله یعنی لقمه، چیزی که آدم میخوره، چه بسا یک لقمه، یک غذای نامناسب که آدم رو محروم میکنه از خیلی خوردنا و غذاهای خوب و پسندیده. کم من اکلتن، چه بسا یک اکل، یک خوردن، یک غذای نادرست، منعت باعث میشه، مانع میشه از این که انسان اکلات و لقمه های فراوان مناسبی رو بخوره. خب یعنی چی؟ معنای این جمله چیه؟ یکی دو تا معنا شارحان نهج البلاغه کردن، یکی دو تا معنا هم به ذهن حقیر رسیده، اینا رو یادداشت کردم. مجموعاً من برای این کلام 5 معنا عرض میکنم. حالا به هر حال کلام یک ظاهری دارد، یک باطنی دارد، یک تفسیر مطابقی داره، یک تفسیر التزامی داره. ممکنه هر کدوم از این معانی رو بشه حمل کرد. اونی که قالب شارحان نهج البلاغه گفتن این است که یه وقت یه غذای مسمومی نامناسبی آدم میخوره. مثلا شما یه هفته رفتید مشهد زیارت، یا شما رو دعوت کردن یه جلسه، یه مهمانی، 3-4 با رفقا رفتید، همون روز اول ظهر یه غذا مسموم میخوری، هیچی، تا آخر هفته تو اون شهر افتادی، هی بهت سرم میزنن، هی دارو میخوری، دیگه غذاهای خوبی که شب یه نوع غذاست، فردا ظهر یه نوع غذاست، همه میخورن ولی شما دیگه نمیتونی بخوری. کم من اکلتن، چه بسا یه غذا نامناسب جلوی چندین غذای خوب رو گرفت. یه هفته مسافرت، کباب درست کردن، مرغ درست کردن، خورش درست کردن، ولی شما مسموم شدی، یه غذا نامناسب خوردی جلوی چند غذای مناسب دیگر رو گرفت. غالبا این معنا رو کردن که گاهی یه ناپرهیزی تو یه غذا مانع از خوردن چندین غذای خوب میشه. این یه معنا. معنای دومی که شده که نزدیک به این معناست، اینه که گاهی افراط در خوردن آدم رو از خیلی خوردنها محروم میکنه. مثلا جوانی، نوجوانی دقت نداره، قند، چربی، عرض میکنم که بی توجهی، ورزش نکردن، خلاصه یه مرتبه میگن آقا دیگه شما تا آخر عمرت باید غذای قندی نخوری. شیرینی میارن باید نگاه کنه، شکر میارن باید نگاه کنه، شربت میارن باید نگاه کنه، نون میارن باید نگاه کنه، برنج میارن. یعنی یه بی احتیاطی هایی در گذشته قندشو بالا برد، چربیشو بالا برد، یا مثلا رگ قلب گرفته شد، دیگه محروم شد از خیلی خوردنها. لذا هر چی میارن میگه ببخشید من نمیتونم، قندم بالاست، چربیم بالا. کم من اکلتن، چه بسا یک نامناسب غذا خوردن باعث بشه غذاهای زیادی رو انسان ازش، اینم نزدیک به اون معنای دوم. معنای سومی که عرض میکنم دیگه، حالا کمتر گفتن، این دو تا معنای اخیر یه مقداری کمتر مطرح شده و بعضیاشو همینطور به ذوق من عرض میکنم، کم من اکلت منعت اکلات، چه بسا خوردنهای نامناسبی که عمر رو کوتاه میکنه، دیگه آدم زنده نیست بخوره. یعنی این آقا در اثر افراط تو چربی و قند و غذا سکته کرد. خب میتونست 10 سال دیگه باشه، 20 سال دیگه باشه، بخوره، ولی کم من اکلت، چه بسا خوردنهای نامناسب که ضریب عمر رو آورد پایین، کوتاه کرد، 5 سال 10 سال دیگه میتونه زنده باشه، غذا بخوره، زن و بچهش باشه، از اون محروم شد. اینم معنای سوم. معنای چهارم که حالا من یه قدر روی این صحبت خواهم کرد، ندیدم کسی نوشته باشه اینو، اینه که کم من اکلتن، چه بسا یه لقمه حرام آدم میخوره، از 10 لقمه حلال محروم میشه. کم من اکلت، نه یه لقمه حرام تو زندگیش اومد، از لقمه های حلال دیگه محروم شد، برکت از زندگیش رفت، افتاد تو حرام خوری. شاید هم یه معناش این باشه. معنای پنجم که باز این دیگه در واقع یه مقداری تعمیم میدیم، اصلا کار به خوردن نداره این حدیث، مثاله، میخواد بگه هر که تو هر کاری افراط بکنه محرومیت داره. اگه تو شهوت افراط کرد، در آینده عمرش کوتاه میشه، محروم میشه. اگه کسی توی ورزش افراط کرد، اگه کسی توی رانندگی، هر کاری افراط توش باشه، تندروی توش باشه، محرومیت میاره. امیرالمومنین که داریم کلماتشو بحث میکنیم فرمود پسرم حسنم، من 4 چیز به تو یاد میدم، اگر اینها رو عمل کنی، ببینید متن روایت اینه، فرمود الا اعلم که 4 خصال تستقنی بها عن طب، میخوای 4 چیز به یاد بدم که از طب بی نیاز بشی؟ این معناش اینه که اگه پات شکست دکتر نباید بری. خود حضرت امیر فرق شکاف پزشک رو برده، یعنی گرفتاری های مریضی رو نداشته باشی، کمتر مریض بشی. قال بلا، بلا آقا جون بفرمایید. فرمود 1، لا تجلس على الطعام و انت الا و انت جائع، سر سفره نشین مگر اینکه گرسنه باشی. غذا رو غذا خوردن مریض میاره، مریضی میاره. این که بین محال و مرسوم آدم سیر 60 لقمه میتونه بخوره، ضرب المثل بسیار غلطی است. چه آدم یه لقمه هم نمیتونه بخوره، ننشین مگر کاملا گرسنه باشی. 2، پسرم ولا تقم عن الطعام الا وانت تشتهی، از سر سفره پا نشو مگر اینکه هنوز میل داری بخوری. دیگه تا اینجا رو پر نکردی، گفت که تا اینجا رو پر غذا میکنیم، آبم که راه خودشو پیدا میکنه، نفسم میخواد بیاد میخواد نیاد، اینطور نشه. 3، فرمود و جود المزق، خوب غذا رو بجو. الان پزشکان این حرفو میزنن دیگه، جویدن غذا خودش موجب میشه که به هضم کمک کنه. و 4 فرمود وقتی میخوای بخوابی دستشویی برو، یعنی خودتو تخلیه کن که این موجب می شود که پسرم فاز استعملت هازا، اگر این چهارتا رو عمل کردی استقنیت عن تب، خیلی از بیماری هایی که زخم معده نمیدونم بیماری هایی که بیشتر به این پرخوری ها مربوطه نصیب تو نخواهد شد. اینها نکات مهمی است. ببینید سابق تصورشون این بود که لقمه فقط مال جسمه، امروز آقایون اطبا میگن لقمه رو روح هم اثر میذاره. حالا برگشتن به روایاتی که میگه اگه شما فلان غذا رو 40 رو بخونی قساوت قلب میگیری، لقمه حرام بخوری برکت از زندگیت میره، عبادت معلومه اثر داره. لقمه فقط اثر جسمی نداره، اثر روحی داره. این فرمایش حضرت امیر علیه السلام. دو تا نکته من خدمتتون بگم و خیلی معطلتون نکنم. نکته اول نکته قرآنیست، خوب دقت کنید عزیزان. ما تو قرآن کلو زیاد داریم، یعنی بخورید. من تقریبا همشو نگاه کردم. خیلی جالبه این نکته ای که عرض می‌کنم، دقت بفرمایید. حالا یه وقت نره کسی بنویسه تو این رستوران‌ها، تو این مراکز غذایی نصب کنه بد نیست. کلو تو قرآن زیاد داریم، ولی هیچ کجا کلو یعنی بخورید بدون تکلیف نداریم. یعنی وقتی میگه کلو بعدش یه تکلیفی گردن ما گذاشته، میگه فلان کارو بکنید. اصل خوردن بله، کلو اشربو، هم بخورید هم بیاشم. اما من 8 مورد رو یادداشت کردم، این 8 رو برای شما میگم، اسمشو میذارم مسئولیت های قرآن به دنبال خوردن. اگه کسی خورد چه کار باید بکن؟ اگه خورد و راه رفت که خب عذر میخوام، حیوانات هم این کار رو میکنن، تازه اون شیرم میده، این ثمره هم داره. اگه خورد و خوابید که وحوش هم تو بیابان این کار رو انجام میدن. ما بخوریم حیوانم بخوره، قرآن هم میگه اب نداره، کلو ورعوا انعامکم، هم خودتون بخورید هم به حیواناتتون بدید. اما خوردن ما یه تکلیفی داره که با حیوانات فرق میکنه. من این 8 رو خدمت شما یادداشت کردم میگم که قرآن کریم میگه وقتی خوردید این خوردنه یه جایی نتیجه بده، یه جایی اثر کنه. عرض میکنم که یه ثمره ای داشته باشه. یه وقتی یک آقای میگفتش که حالا پسرم یا دامادم یکی از بستگانم خیلی قوی بود، اومدیم یه جایی گفتن میدونی این چه کار ازش میاد؟ گفتم نه. میگفت یه سینی رو برداشت، از این سینی های روحی اینطوری لوله کرد نصف کرد، گفت ببین این قدرت منه، یه سینی رو از وسط نصف کردم. گفتم از کجا؟ گفت به دلیل اینکه 20 تا تخم مرغ رو صبح مثلا با روغن کرمانشاهی و با چی سرخ کردم خوردم. میگفت من گفتم که حالا تعبیر ایشونو به کار نمیبرم که چی گفت، نه به اون خوردنت نه به این هنرت، نه خوردنت به درد میخوره نه هنرت، 20 تا تخم مرغ سینی باش پاره کنی به چه درد میخوره؟ این چه زوریه، چه قدرتی، نه هنرت هنره نه خوردنت مثل. حالا ببینید خوردنی که ازش بیاد سینی پاره کنه این چه ثمره‌ای برای دیگران داره. فرمود اگر میخورید 8 تکلیف بعدش باید داشته باشید. من این 8 رو برای شما عرض میکنم، دقت بفرمایید. 1 کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. خیلی جالبه 1 مورد تو قرآن کلوی بی تکلیف نداریم، بعدش تکلیف آورد. بخورید پاکیزه بخورید ولی عمل صالح انجام بدید، یعنی این غذا واجب بشه موجب بشه نمازتو بخونی روزه بگیری توان داشته باشی. کلوا من الطیبات، 1 اگه میخوری عمل صالح انجام بده. 2 فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، بخورید به فقیرم کمک کنید، به درمانده هم کمک کنید. مثل حیوانات نباشید که فقط خودش میخوره کار به بقیه نداره، حس رسیدگی نداره. 3 کلو میگه بخورید، بعد میگه واتقو، تقوا داشته باشید، پرهیزکار باشید، خیشتندار باشید. 4 کلو من رزق ربکم وشکرو، بخورید تشکر کنید، یه الحمدلله، یه الهی شکری، یه قدردانی. خدا دست شما درد نکنه، بالاخره پس خوردن یک با عمل صالح، دو با کمک به دیگران، سه با اطعام به فقیر، چهارم تقوا، پنجم شکر، ششم کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید ولی انصافا اینطور نباشه که اسراف و ریخت و پاش و سطل و بخورید بیاشمید نوش جانتان، ولی بینی و بین الله این همه غذا برای این عروسی، برای این عزا، برای این مجلس اسراف نکنید. تکلیف دیگر، کلوا مما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات شیطان، بخورید اما دنبال گامهای شیطان نرید. میخوری بنده خدا باش، اونی که روزیشو خوردی حرفشو گوش بده، نه نون خدا رو بخوری حرف شیطان رو گوش بده. این درست نیست. چند تا شد اینا؟ 7 تا. کلوا و اشربوا من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اینم 8 تا میشه. بخورید بیا شامید اما فساد نکنید. خوردن انرژی نشه برای فحاشی، انرژی نشه برای نگاه به نامحرم، انرژی نشه برای دروغگویی، انرژی نشه برای حق بازی. حالا من این 8 تا رو یادداشت کردم، اگه شما دنبال کنید موارد دیگر هم ممکنه پیدا کنید تو قرآن. پس نکته اولی که میخواستیم عرض کنیم این است که خوردن تو قرآن با مسئولیت، کلو با وعملو ساله هاست، با وشکروه، با لا تصرفوه، با اطعم البائس الفقیره، با یه تمام مواردی که قرآن کلو داره بغلش هم یه تکلیفی گردن انسان گذاشته. این نکته اول. نکته دوم برادران خواهران، نکته مهمی است، دقت کنید، و اون اهمیت حلال خوریه. حلال خوری تو جامعه خورده بهش یه کمی بیتوجهی داره میشه. خیلی عجیبه اینی که تو روایت دارد، من 3 تا 4 تا اثر لقمه حرام رو براتون بگم بعد نتیجه گیری کنم. 1، من کسب مالا من غیر حلهی افقره الله، هر که مال حرام بخوره خدا فقیرش میکنه. چند تا نزول خور سراغ دارید برشکست شدن بدبخ شدن؟ چند تا حق باز سراغ دارید؟ آدم های کلک، آدم های آخرش به بدبختی کشیده شدن. و عجیبه روایت فرمود اگه فقیرم نشه برکت از مالش گرفته میشه، این پول معلوم نیست کجا صرف بشه. ان الحرام لا ینما، حرام رشد نمیکنه، و انما اگرم رشد بکنه لا یبارک فی، برکت توش نیست. این یک اثر لقمه حرامه. 1، فقیر میکنه. 2، برکت ازش سلب میشه. 3، کسب الحرام یبین فی الذریه، لقمه حرام تو نسل آدم اثر میذاره، اثر میذاره. حالا بعضی اینا بچه چه تقصیری داره؟ تقصیر نداره ولی اثر میگذاره. لقمه حرام در ذریه انسان فرمود اثر میذاره. و 4، فرمودن توفیق عبادت رو از انسان سلب میکنه. العبادت مع اکل الحرام کل بنا علی الرمل، تو نماز تو. ولذا آقایون خیلی عجیب روایت، خیلی این روایت عجیبه. این قابل اونای توجه افرادی که گاهی به همه نمازهای مستحبی و مستحبات اهمیت میده خمسشو نمیده. بابا مالت اشکال داره، اگه با این مال اگه مکه بری لباس احرامت اشکال داره. عرض میکنم که فرمود، دقت کن روایتو، فرمود ترک لقمت حرامن، اگر کسی یه لقمه حرام رو ترک کنه احب الالله من اس من صلات الفی رکعت توان، الله اکبر. ترک یه لقمه حرام از 2000 رکعت نماز مستحبی بالاتر. این که توجه به این نکته بشه. و از مواردی هم هست که توبه نداری، میدونید دیگه. آمد پیش امام معصوم، ظاهرا امام باقر علیه السلام بود، یه پیر مردی بود از قبیله مالک اشتر نخعی، مال قبیله نخع بود. سلام کرد، گفت یبن رسول الله تمام زندگیم با لقمه حرام شک گرفته تا امروز، خیلی حق و ناحق کردم، من کارگزار بنی امیه بودم، هر چیزی دستم اومده خلاصه مصرف کردم دیگه، زندگیم تا اینجا چرخیده، حالا آخر عمر اومدم خدمت شما با یه استغفر و باها ربی و اتوب الهی بلکه حلش کنم. امام باقر، امام رحمت، ائمه ما که میدونید کسی رد نمی کردن به این سادگی، با صراحت بهش فرمود. اون آقا پرسید، گفت حلی من توبه، توبه من قبوله؟ قال لا، فرمود نه. ای آقا به همین صراحت، فرمود به همین صراحت، فقط یه شرط داره، حتی تؤدی الی کل ذی حق حقه، تمام مواردی که حقی از مردم تو مالته بهشون برگردونی. لذا شهادت که شما میدونید چیزی از شهادت تو این عالم بالاتر نیست، نص روایت اینه شهید مغفورون، آمرزیده است، حالا خودش میدونه با خدای خودش هر کاری آمرزیده است، بالاخره همه هستیشو داده خدا میامرز. اما فرمود الا دین، مگر دین. شهید افتاد روی زمین تو خیبر، اصحاب دویدن بشارت بدن شهید شده. به هر حال شهادت تبریک داره دیگه، قرآنم بشارت میده، فرحین شاد شهید. پیغمبر اکرم فرمود اما من میبینم که بدنشو آتیش گرفته، بدنشو آتیش گرفته. یا رسول الله این شهید شده، اونم تو خیبر، ظاهرا اولین شهید خیبرم است. فرمود لباسش قصدیه، بدون اجازه از بیت المال برداشته. تا پیغمبر این حرف زد اصحاب دویدن لباس رو از تنش در آوردن. فرمود راحت شد. وقت یه کسی اومد دو تا بند کفش آورد، گفت یا رسول الله منم بند کفشم پاره شده بود، اینا رو بی اجازه از بیت المال برداشتم، حالا منم گیرم. فرمود دو تا بند آتش میشه به پات، گیریش اینه. این قابل توجه، اونایی که بیت المال براشون مزرعه است، اصلا براشون مهم نیست. امیرالمومنین میفرماید مثل شتر و مثل حیوانی که توی مزرعه به چرا میفته همه رو از بین میبره، بعضی اینطور به جان بیت المال میفتن. بترسن اگه این حرف ما رو میشنون و پخش میشه. دو تا بند کفش از بیت المال، فرمود بند آتش دور پات، یه لباس غصبی از بیت المال، فرمود شهید رو تو آتش قرار داده. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. باید با غارتگران بیت المال، هر کسی هست، تو هر پستی هست، تو هر مقامی هست، تو هر جایگاهی هست، با خودش و اون کسی که منصوبش کرده فرق نمی کن، باید برخورد بشه، برای اینکه اینها محرومیت های هم فردی داره هم اجتماعی داره. این کلمه‌ای که اشاره کردیم، کم من اکلتن، یه خوردن منعت اکلات، جلو خیلی خوردنا رو میگیره. میتونید یه معنای ظاهری براش بکنید، یعنی پرخوری، غذا مسموم، غذای چرب، غذای نامناسب، عمرو کوتاه میکنه، جلو خوردنای بعدی رو میگیره. یه معناش هم میتونه این باشه، چه غذای لقمه حرام، کم من اکلتن منعت اکلات، مانع حلال خوری میشه، مانع رقمه های به اصطلاح رزق من حیث لا یحتسب الهی میشه. خدایا به هممون لقمه حلال عنایت بفرما. درهمی مال حرام، ریالی مال حرام تو زندگی ما و اولاد و خاندان ما قرار مده.
همراهان سرای سخن در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص موضوع اخلاق در نهج البلاغه بهره‌مند شد. تا فردا، خدا نگهدار.
با رادیو ایران همراه باشید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه، به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که اهل مطالعه و کتاب خوانی هستید، کتاب های خوب میخونید و کتاب های خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدید. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما تا با هم در برنامه تالار آینه با یک کتاب خوب و خوندنی دیگه آشنا بشیم. کتابی که این بار برای شما انتخاب کردم عنوانش هست داستان دو شهر، اثری از چارلز دیکنز. چارلز جان هوفان دیکنز یکی از برجسته ترین رمان نویسان انگلیسیه و یک فعال اجتماعی بود که در طول زندگی خودش محبوبیت جهانی بسیاری کسب کرد. دیکنز در 12 سالگی برای تأمین هزینه های خانواده به کارخانه واکس‌سازی رفت و بعد از پایان دوره تحصیلش در یک دفتر وکالت مشغول به کار شد. بعد به حرفه روزنامه نگاری رو آورد و بعدتر مجله خودش رو راه اندازی کرد. مجله‌ای که حرف دل دیکنز بود، مجله‌ای اساسی و انسانی. دیکنز ارائه کننده ی عوالم شهریه، دگرگونی شهر چه از لحاظ اقتصادی و چه اجتماعی و چیرگی او بر توصیف این دگرگونی ها. توصیف یک عمارت یا مؤسسه از زبان دیکنز چیزی ورای وصفی خشک و خالیست از عمارتی بیجان. از آثار دیکنز میشه به اولیور تویست که در همین تالار آینه به شما معرفی کردیم، آرزوهای بزرگ که اون رو هم به شما در تالار آینه معرفی کردیم، خانه غمزده، دیوید کاپرفیلد، سرود کریسمس و داستان دو شهر اشاره کرد. بی‌اعتنایی دیکنز به هشدارهای پزشکش مبنی بر ضعف جسمانی در نهایت سبب شد تا این نویسنده در سال 1870 به طور ناگهانی بر اثر سکته قلبی جان بسپاره. در بخشی از کتاب داستان دو شهر به این سال، یعنی سال 1870 اشاره شده. بهترین روزگار و بدترین ایام بود. دوران عقل و زمان جهل بود. روزگار اعتقاد و عصر بی‌باوری بود. موسم نور و ایام ظلمت بود. بهار امید بود و زمستان ناامیدی. همه چیز در پیش روی گسترده بود و چیزی در پیش روی نبود. همه به سوی بهشت می شتافتیم و همه در جهت عکس ره می سپردیم. دوستان، دلیل انتخاب نام کتاب یعنی داستان دو شهر به این خاطره که داستان در لندن و پاریس اتفاق میفته و در زمان انقلاب فرانسه. این کتاب با فروش 200 میلیون نسخه در جهان به همراه کتاب شازده کوچولو یکی از پرفروشترین کتاب‌های تک جلدی جهان در تمام دوران‌ها به شمار میاد. دیکنز در این کتاب مفاهیم شورش و طبیعت آدمی رو که به طرزی وحشیانه با هم دیگه در ستیز هستن به نحو دقیق بازگو میکنه. این رمان در ابتدا در چاپهای هفتگی و به تدریج منتشر شد. این کتاب از 3 فصل، اولین کتاب زندگی دوباره، ریسمان طلایی و رد طوفان تشکیل شده و هر فصل از چندین بخش. در سال 1935 بر پایه این رمان فیلمی به کارگردانی جک کانوی با بازی رونالد کولمن ساخته شد و در سال 1958 هم با اقتباس از این اثر فیلمی به کارگردانی رالف توماس ساخته شد با بازی کریستوفر لی و درک بوگارت.